پرسش پاسخ صفحه 282. الان که دارین آیات رو برامون تفسیر و توضیح میدید، خدا شاهده که الان همین آیه انگار داره وحی میشه که این یهودیان در فلسطین همین حرفا رو میزنن و میگوین که ما نسل برتریم و بهتریم و دارن در فلسطین نسل کشی میکنن که حتی به بیمارستان ها، مهد کودک ها و مدرسه ها هم رحم نمیکنن. دقیقا همین فساد بنی اسرائیل که خدا داره ازش حرف میزنه. این نسل واقعا نسل متمردی هست از بین کل نسل های انسان و همه انسان ها ناراحتن، متاسفن که یکی به نام انسان که دوتا پا داره، دوتا گوش داره، مثل ما انسان ها میگرده، فکر داره، ولی این همه از نظر شعور درک پایین باشه، از نظر رحم پایین باشه، قد در رنده باشه، وحشی باشه. همه مردم دنیا خوب و خرابشون متاسفن، حتی آدم های خراب، حتی آدم های بی ایمان، بی اخلاق، اونا هم متاسفن وقتی که مسئله اخلاق پیش میاد و میبینن این بد اخلاقی ها رو از یهودیان، اونها هم سرشون رو با شرمندگی پایین میندازن و توف به روشون میندازن با کارهایی که در دنیا سالیان سالی که دارن انجام میدن و اخیراً دیگه اون چهره واقعیشون رو شد، فکر واقعیشون دیگه واضح‌تر شد به دنیا. واقعا که نمیخوام این صفحه تموم بشه و از بس که شیرینو بسیار به روز دارد میگوید. بله آقای برکتی، قرآن واقعا مفید و مهم و ضروری فهمش. اسم سوره اسراء هست یا اسراء؟ اسم سوره اسراء هست با کسره الف، یعنی شبروی دادن و به صورت مصدر میاد. اسراء فعل ماضیه، اسراء مصدره. اسم سوره میشه الاسراء، آخرش هم همزه. منظور از مرتن چه موقع هست؟ خب این دو موقع که فرموده خیلی شما ظلم میکنید، فساد میکنید، چه زمان بوده؟ البته خب جنگ هایی که با بنی اسرائیل شده بسیار بیشتر از دو بار هست و فساد هایی که بنی اسرائیل انجام داده، خب اون دو بار لابد یک دو بار خاصیه. ببینید حالا اینجا البته اون خاص بودنش هم داره به تصویر میکشه که حسابی ولتعلن علوبن کبیرا لتفسدن فی الارض. نمیدونم اونجا بار دومم که اتفاق میفته باز هم ظلمهاشون فراوونه، یعنی داره از ظلمهای خاص بنی اسرائیل صحبت میکنه به ملت دنیا. اما چه زمانی بوده؟ به نظر میرسه که بار اول زمانی بوده که بابلیون با پادشاهی بخت و نصر اومدن حمله کردن به فلسطین به خاطر ظلمهایی که یهودیان میکردن به مردم. بخت و نصر میاد آنها رو شکست میده و نابودشون میکنه، یعنی به تمام معنا نابودشون میکنه و کلن اونها رو ور میداره، میبره به بابل به طرف عراق، از اونجا کوچشون میده، همه اسیرشون میکنه و تو بابل هم میندازه تو زندان و در فلسطین هر اونجا که یهودی ها بودن میکشه، قتل عامشون میکنه، یه مقدار میبره اونجا. دیگه اصلا هیچی بعد از اون نداشتن، حتی وارد مسجد که شدن خب یک سری بارگاه هایی برای خودشون درست کردن از طلا، چیزای دیگه بوده، هیکل سلیمان بوده، جواهراتی بوده، همه رو تکه تکه میکنن میبرن با خودشون به بابل. این حمله بابلیون بوده به اونها. و بار دوم که حالا گفته میشه از طرف رومانی ها بوده، رومی ها و مورد حمله قرار گرفتن، بیت المقدس را خراب کردن. اینم دو تا حرکت، حالا حداقل این چیزی که در تاریخ ذکر شده. آیه 6 گفته با اموال و فرزندان تعدادتون رو بیشتر میکنیم، این رو چطوری به همت کشور دیگه ربط دادید؟ آخر آیه عرض کردم که دو قسمت بیان کرده و امددناکم به اموال و بنین، که به کم برمیگرده یعنی فرزندان خودشون، و بعد و جعلناکم اکثرا نفیرا. این نفیر لازم نیست که بچه هاشون باشن، نفراتشونه و حامیان و نیروهاشونه، شمار نیروهاشون رو ما میفرماید که بیشتر قرار دادیم، نیروهایی که در خدمت اونها هستن و به نفع و منافع اونها کار میکنن. این قسمت آخر آیه مربوط به اینه. یعنی گروهی که بر یهود مسلط میشن برای بار دوم گروهی اصلاحگر نیستن و مخرب هستن، یعنی مردمی مسلمان نیستن. بله، به نظر میرسه که اصلا مسلمان ها نیستن این بار دوم که بر یهود مسلط میشن، چون اون بار دوم که مسلط میشن میرن وارد مسجد میشن و بعد هر چیزی رو دستشون میفته نیست و نابود میکنن، و اگر اون کما بگیریم به مثل اون بار اول که بار اول اون مسجد رو نابود کردن، هیچ وقت مسلمان همچین کاری انجام نمیدن، یعنی نه نظر سرشت و تربیت و آموزه های دینی و نه از نظر قرآن، از هیچ نظری اونها وقتی که وارد شدن نابود نمی کنن. کارشون این نیست، هیچ وقت هم نبوده، و هر جا به مسلمان ها نسبت دادن یه تهمتی بیش نیست که مثلا در زمان خلیفه دوم، سوم و بعدی ها فتوحاتی که انجام دادن جایی رو به آتش کشیدن، نابود کردن، همچی چیزی افسانه است که می سازن برای اینکه دیگران رو دور کنن، دو ذهنشون رو خراب کنن به نسبت مسلمان. اتفاقا هر جا، بدون تعصب خدمت شما عرض میکنم، اینا گزارش های تاریخیه، وقتی که جایی فرد می شد یه مهندسایی می آوردن از خیابان کشی اون زمان، از قنات رودخانه ها رو جاری می کردن به داخل شهر، به زمین های کشاورزی. اون قدر نظر فرهنگی، تمدن، حتی سازه ها وجود داره دیگه، سازه هایی که مال زمان مثلا عبدالملک ابن مروان تا امروزه هم وجود داره، خب در ترکیه، در اندلس، در سوریه، این زمانی بوده که دست مسلمان ها بوده و تمدن آفریدن، نظر زراعت و کشاورزی و همه چی رشد دادن، بالاخره مردم همون کشور رو، همون شهر رو رشد دادن و بهترین زندگی داشتن. حتی همین یهودیان هم در طول تاریخ الان خوندیم که دو بار چجوری بدبخت و بیچارشون کردن، یعنی از هر کشوری یهودیا بدی دیدن، از هر کشوری، از مسیحیت، از غیر مسیحیان. از تنها کشوری که خوبی دیدن و اونها رو در خودشون جا دادن وقتی که آواره شدن، مسلمان ها بودن. کی؟ یعنی بهترین زمانشون، حتی از زمان خود پیغمبر که در امنیت بودن، تا اینکه قراردادهاشون رو خودشون نقض کردن، و زمان خلیفه اول، دوم، سوم، و تا اخیراً بعد از جنگ جهانی دوم که هیچ کس به اونها راه نداده بود، فلسطینیان اونها رو جا دادن در خودشون و گفتن که ما آواره ایم، ما بدبختیم، به ما جا بدید، خواهش میکنم، شما دیگه امید ما رو به یأس تبدیل نکنید. خب این برخورد مسلمان ها با یهودیان و با همه انسان های روی کره زمین، چون نمیتونن غیر از این برخورد کنن، اگر برخورد کنن گناهکار میشن پیش خدا و مجرم محسوب میشن، اگر به آیندهشون، به آخرتشون ایمان دارن که باید به فکر اونم باشن. خب پس این بار دوم که نیست و نابود میشن توسط مسلمان ها نیستن. اما آیا گذشته یا آینده میاد؟ این یه سؤاله. شاید هر دو بار گذشته، و بارهای بعدی تو صفحه بعدی میخونیم انشاءالله. تو آیه بعدی توضیح میده که اونچه که مال امروز اتفاق میفته تا اینجا به نظر من نیست، شامل نمیشه و شامل آیه بعدی میشه که انشاءالله جلسه بعدی میخونیم. واقعا چقدر واضح توضیح دادی استاد، انگار این آیه ها در حال حاضر نازل شده، نه اینکه 1400 سال قبل دقیقاً برای امروز هست. حالا من خدمت شما عرض بکنم که چون امروزه داره جنگ اتفاق میفته، شما این رو بیشتر لمس کردید، چون یه چیزی هست که آدم، ما درگیریم، شما درگیرید، و این جنگ در دنیا، همه مردم دنیا درگیرن، دغدغه دارن، فکر دارن، و به همین خاطر واضح‌تر بارز شد برای شما فقط، و الا شما مباحث دیگر وقتی که میخونید از نظر حقوقی، از نظر معنوی، از نظر حقوق دیگران، چه بتون بگم، هر مسئله ای که در همین سوره مبارکه هم میاد، سری مسائل اخلاقی، اونا هم وقتی که دقت میکنید واقعا دنیای امروز به اون آموزه ها نیاز داره و مال امروزه. کل قرآن اینجوریه، دقت میفرمایید، بستگی داره به همین نکته، همین که ما ایمان داشته باشیم که هیچ آیه قرآن کهنه و قدیمی نیست که ما فقط بخونیم لفظش تکرار کنیم ثواب گیرمون بیاد، ولی ربطی به ما نداره. هیچ جای قرآن اینجوری نیست. قوم بنی اسرائیل واقعا خاص هستن، مگر چرا این تفکر در ذهن یهودیان هست؟ چرا فکر میکنن که در جهان برتر هستن؟ خدمت شما عرض بکنم. آره خیلی جالبه. و خود قرآن در قرآن همون زمان یعنی باشون میگفت که شما چرا این حرفو میذارین، همین سوال شما. چون اونا میگفتن که نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستداران خدای، ما بچه های خداییم، فرزندای خداییم. خدا هم جوابشون میده، پس چرا خدا عذابتون میده؟ قل فلمن یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر بمن خلق، شما مثل بقیه آدم ها، به مثل بقیه هیچ فرقی با بقیه ندارید. قرآن اینجوری بهشون جواب میده. اما حالا سوال شما اینه که چرا این شد در ذهنشون همچی چیزی اومد که اینها برترن بهترن؟ خدمت شما عرض بکنم که اینا بنی اسرائیل از همون نسل اول پیامبر یعقوب علیه السلام، برادران یوسف، از اونجا که حسودی کردن با یوسف که چرا اون بهتره، ما باید بهتر باشیم چون ما نیرومندیم، ما داریم کار میکنیم. این اولین جمله اونجا از یهوذا و بقیه اینو گفتن که ما برتریم از یوسف. خب این رفت، خب رفته رفته بعد پیامبری اومد از مسیحیان. حالا بزرگانشون، علماشون انتظار داشتن که اگر پیغمبری میاد خودشون باشن، یه دفعه خودشون نشدن چون جنسشون خراب بود. شد عیسی علیه السلام پیغمبر. اینجا هم دوباره حسودی کردن که چرا عیسی پیغمبر باشه، چرا مریم یه دختری که کرامات داشته باشه که قضا بلش بیاد، سوره آل عمران خوندیم، و حسودی با اینا. بعد اومد پیغمبر آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم که انتظار داشتن از یهودی ها باشه، که این دفعه که اصلا از یهودی ها نبود و از عرب بود، عربی که اونا رو تحقیر میکردن. اینجا دیگه عذر میخوام، اینجا دیگه از دست خدا عصبانی شدن، صبرشون تمام شد، از دست خدا عصبانی شدن که چرا اون یکی رو انتخاب کرده که عیسی است، چرا این یکی که محمده چرا از ما نیست. با خود خدا لج افتادن، یعنی شروع شد رقابت با خدا. خیلی حرفه ها، یه ملت با خدا در بیفته، یعنی تصمیم میگیره که با خدا رقابت بکنه. و به همین خاطر از با خدا وقتی که رقابت افتادن، حالا به خدا میگن ید الله مغلوله، به خدا میگن ان الله فقیر و نحن اغنیا. ببینید به خدا میگن، یعنی دهن کجی به خدا، یعنی جسارت در مقابل خدا. این ملت حالا برای این که به دیگرا خودشون رو موجه بدونن و هر جور دوست داشتن عمل بکنن، گفتن ما بچهای اون خداییم، همون خدایی که شما قبول دارید، و الا اینا که همون خدا رو هم باش مشکل دارن. برای اینکه دیگر رو قانع بکنن که زیر اون ذل قرار بگیرن، آخ نگن، گفتن ما بچهای همون خداییم، خدایی که تو قبولش داری، خفش و ساکش، ما هر کاری که دوست داشتیم میتونیم انجام بدیم. اموال دیگران مال ما، جان دیگران زیر دست ما، فقط دیگران حیواناتی هستن، انسان نما، خدا اونها رو به شکل انسان خلق کرده تا ما وحشت نکنیم وقتی که داریم اونها رو میکشیم، داریم اموالشون، کشورشون رو میگیریم، میریم کشورشون، ما از اونها وحشت نکنیم. به شکل انسان آفریدن، گرازن، اونها گرازهای به شکل انسان هستن. این تفکر از اون غرور و تکبرشون براشون ایجاد شده. و باز بعد از داستان ابلیس که سجده نکرد، فوراً میاد داستان بنی اسرائیل، بلافاصله داستان بنی اسرائیل، این در همون مسیر. حالا این ملت در دنیا بیان و مسلط بشن، همه چیز دست خودشون باشه، دیگه تصور کن چه بلایی سر مردم در میارن، مردمی که همچه تفکری دارن. این دو وعده که در روی چهار گفته شد، اومدنش قبل اسلام بوده یا بعد؟ اگه بعد اسلام بوده، چرا الله کمکشون کرد در حالی که گمراه بودن؟ عرضم به خدمت شما چرا الله کمکشون کرد، من میخوام یه جواب بدم که کل سوالاتی که از این تیپ سوالات تصحیح بشه. پس چرا خدا فلانی رو مریض کرد؟ فلان کس ظالم بود، پس چرا خدا خوبش کرد؟ چرا فلان کس که ظلمه خدا گمراهش کرد؟ اونی که فلان خدا چرا هدایتش کرد؟ اینو نگیم. ببینید این میره به جبرگرایی. خدا قانون گذاشته، توحید ربوبیت گذاشته در این دنیا، علت و معلول گذاشته. خدا بر اساس علت و معلول ها عمل میکنه در حد 99 درصد، در حد 999 در هزار. و ما باید احترام بذاریم این قوانین، چون جز به توحید خداست، توحید ربوبیت خداست. این قوانین موفقیت قانون داره، شکست هم قانون داره. این اصل مسئله است. منتها خدا فراتر از این علت و معلول هاست، بخواد نقض میکنه، ولی حالت عادی نقض نمیکنه، دلیل نداره که نقض کنه، مگر جایی که دلیل داشته باشه نقض میشه. مثل این که پیغمبری میخواد اثبات کنه پیغمبریش رو که در مسیر توحید اونجا معجزه میاره، آتش نمیسوزونه. لازم هم نیست که اونجا بگردیم علت معمولی برای نسوزوندن آتش برای پیغمبر ابراهیم پیدا بکنیم و عصای موسی و چیزهای دیگه. پس 999 در هزار خدا قانون ریخته، این واضح علت و معلوله، باعث علت و معلول ها خود خداست. حالا چرا خدا کمکشون کرد رو نگیم. ببینید اینا وقتی یه نفر ظلم کرد، یه دزد میره دزدی میفته زندان، این چون دزدی کرده گیر افتاده رفته زندان، خودش با اون اختیاری که خدا بهش داده دوباره داره دزدی میکنه. بعد برادرش میره اون رو پول میده فلان میده، از زندان درش میاره. برادرش رفت درش آورد، خب خدا آیا درش آورد؟ به نحوی خدا درش آورد، چون خدا در ذهن برادرش، چون خدا پول داده، چون خدا برادر برش داده، چون خدا پا به برادرش داده، چون خدا زبان به برادرش داده، از یک طرف خدا. اما خدا درش آورد اینو نگیم، بر اساس علت معلول داره میره اون چیزها و اون اختیاری که خدا گذاشته. چرا خدا کمکشون کرد؟ اینها ظلم و ظلم و ظلم، ظلم هم که بی جواب نمیمونه. اونا چون ظلم دیدن انتقام گرفتن، خیلی عادیه. شما یکی بزن یکی میخوری، خدا به تو نزده که، اون به تو زد. حالا خدا به تو زده به نحوی، آره خدا به تو زد، یه سیلی زدی، اون یکی هم یه سیلی زد. حالا سوال، چرا خدا به این سیلی زد؟ خب خدا سیلی زد، از یک طرف آره خدا سیلی زد. چطوری زد؟ چون دستی که اون زد خدا داده، سلول های دست، رگ های عصبی، این پوست، این استخوان، این نیرو، این قدرت خدا داده. وقتی خدا میگه خدا این کار میکنه، خدا اون کار میکنه، چون همه چیز خداست. ولی اون یکی زد بر اساس اختیاری که داره. آدم هم وقتی که هدایت میشه خودش تصمیم میگیره که هدایت بشه. ولی آیا خدا هدایتش داده؟ آره، چون تصمیمش خدا داده، فکر سلول های مغز خدا داده. ما اینها رو خواهشان در یک راستا ببینیم و آدم رو حذف نکنیم، آدم رو حذف نکنیم و ببینیم مستقیم سر وقت خدا. این رو امیدوارم که متوجه بشیم و این تعارض در ذهنمون حل بکنیم. این جنگ هایی که یهودیان برپا میکنن چه زمانی رخ داده است؟ خب تاریخش مشخص دقیق نیست، حالا این دوبار خدمت شما عرض کردم. برخی هم میگن زمان آشوریان، بازم ظلم هایی که کردن و آشوری ها رفتن و بهشون حمله کردن که قبل از دین اسلام بوده. بله، چرا یهودیان که صاحب کتاب هستن یه خط ظلم میکنن؟ هیچی، سوال جوابش واضحه به نظر من. ما هم صاحب کتابیم، ما مسلمان اگر ظلم کردیم چرا ظلم میکنیم؟ ولی به شکل دیگه. مگه یه مسلمان پیدا نشده تا حالا که قتل بکنه؟ مسلمان هم هست، دزدی بکنه، اختلاس بکنه، همه جورش پیدا میشه، کتاب هم هست. اون از قوه اختیار هست که انسان سوء استفاده میکنه و تمرد میکنه. پس از نظر شما هم دوباره در آیه گفته شده رخ داده، من فکر کردم بار دوم هنوز رخ نداده. به صورت قطعی من نگفتم و نمیشه گفت که رخ داده باشه. این دوتا جنگ وحشتناک علیه اونها بوده و خدا وقتی اینجا داره صحبت میکنه میفرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. نکتهش اینجاست که میگه ما در کتاب به بنی اسرائیل گفتیم که شما این کار میکنید. دوبار، یعنی پیشبینی آینده در آیه ذکر نشده که هنوز نیامده. سوال من به خاطر آیه 7 بود که خداوند وعده داده که خوبی کنید به خودتون خوبی کردید و بدی کردید به خودتون کردید. پس اگه اون موقع گمراه بودن و بدی میکردن و نمیتونم بفهمم چرا پیروزی باشون بود، مگر اینکه یه خوبی کردن پاداششون پیروزی بوده. خب ببینید اینا وقتی که بعد از یه مرحله به اونها ظلمی شد، مثلا بار اول وقتی که بخت و نصر بهشون حمله کرد از بابل، اونها رو به اسارت گرفت برد. از اونور کوروش کبیر اومد بعد چند سال، کوروش کبیر به بابل حمله کرد و یهودی ها رو از زندان در آورد، نجاتشون داد. این باز تاریخ ذکر میکنه. و وقتی که اونها زندگیشون رو شروع کردن تا یه مدتی خوب زندگی میکردن، ولی بعد یه مدت دیگه دوباره دلشون سنگ میشد و بر میگشتن به سر جای اولشون. خب این به همین شکل بعد مدتی دیگه فراموش میکردن اون چیشون و دوباره شروع میکردن به ظلم و استبداد. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.